بسم الله الرحمن الرحیم و به این استعین و صلی الله علی سیدنا محمد و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین لا سیما بقیت الله المنتظر ارواح نافده و لا حول و لا قوت الا بالله العلی العظیم.
بحث ما دیروز در این مسئله بود که اگر کسی روی شازروان طواف کنه، یعنی روی باقی مونده شالوده دیوارهای کعبه، این رفته داخل کعبه، بنابراین طوافش درست نیست، بنابراین باید اعاده کنه. چه اندازه اعاده کنه؟ گفتیم همون اندازه، همون مقداری را که روی شازروان رفته، همون، نه تمام اون شوت و نه تمام طواف. بعضی از آقایون سوالی کردن و سوالم سوال خوبیه، وان این اسما در روایات متعددی داریم که اگر کسی در حین طواف در خانه کعبه باز باشه، بره توی خانه کعبه، باید کل طواف رو اعاده کنه. این در باب باب 41 از ابواب طواف، باب 41 از ابواب طواف. حدیث اول، سوم، چهارم، نهم، در این چهار حدیث میگه اگر کسی وسط طواف رفت داخل خانه کعبه شد، باید کل طواف رو اعاده کنه. خب کسی هم که روی شازروان میره داخل خانه کعبه شده، پس اینم بفرمایید کل طواف رو اعاده کنه. چرا میگه همون چند وجب؟ حتی اون شوت تمامم نمیگید. من یه نمونهشو میخوانم. حدیث اول ظاهرا صحیح هم هست، عن ابی عبدالله علیه السلام، عن حفص بن البختری، عن ابی عبدالله علیه السلام فی من کان یطوف بالبیت فیعرض له دخول الکعبه، فراهم میشه برش که داخل کعبه بشه. فدخلها قال یستقبل طوافه. یستقبل طوافه یعنی چه؟ یعنی از اول بگیره. اون سه تا روایت دیگرم که عرض کردم مضمونش همین مضمونه، نمیخونم که معطل بشید. روایت اول بود باب 41 از ابواب طواف، حدیث 1 و 3 و 4 و 9، همه اینها میگه اگر داخل شدی طوافتو اعاده کن. میگه ما نحنفی هم داخلی در شازروان شد، خوبی داخل کعبه شده، اینم باید طوافش اعاده کنی. چرا شما میگه همون مقدار؟ امام هم فرموده از همون مقداری که آمده رو شازروان همون رو اعاده کنه. چرا؟ و اما جواب، این قیاس مع الفارق است. کسی که داخل خانه کعبه میشه طواف رو قطع میکنه، اما کسی که روی شازروان حرکت میکنه ولو داخل خانه کعبه، ولی طواف قطع نکرده، داره ادامه میده. حالا بسیم به موالات، داره ادامه میده. بالاخره نمیشه کسی که به کلی طواف رها کرده با کسی که طواف و رها نکرده ولی جای نامناسب داره انجام میده، نمیشه این دوتا رو هم قیاس کنیم بگیم مثل همه است. او رها کرد، امام میگه همش یادی کنی چون طواف قطع کردی، اما مانندفی طواف قطع نکردی که شما میگه اینم مثل اونه. عزف الازالک، عزف الازالک، کسی که وارد خانه کعبه میشه فوراً که بیرون نمیاد، نباید اونجا رسیده است به مطلوبی و آرزوی. میگه یه مرتبه فرصتی بهش دست داد وارد خانه کعبه بشه، میره اونجا دعایی سنایی ای بسا نمازی. بنابراین قطع موالات در اونجا بعید نیست، اما کسی که رو شازروانه اینقدر طول نمیکشه. اولا طرف هجر کسی رو شازروان نیست، طرف حجر هم شلوغ، کسی نمیتونه رو شازروان بره. بنابراین رفتن رو شازروان محدوده، بخلاف کسی که وارد خانه کعبه میشه و فرصت طلایی برای او فراهم شده از این عبادت و فضیلت برخوردار بشه، غالبا مقدار قابل ملاحظه معطل میشن و ای بسا موالات طواف به هم میخوره. اما در ما نحنفی کسی که روش آزروانه یکی دو زل و میتونه روش آزروان بره، بقیهش نمیتونه بره. نمیشه بگیم موالاتش به هم خورده، برگرده همون رو به جا بیاره، برگرده همون رو به جا بیاره. به هر حال دو تا تفاوته، یکی اون طواف رو قطع میکنه، این قطع نمیکنه ولو غلط، ولی قطع نکرده. ما بگیم مثل اونه. دوم این است که طواف صحیح نیست، ولی طواف در میکنه، طواف در داخل میکنه، اما اون که وارد خانه کعبه میشه که طواف در داخل نمیکنه، طواف به طور کلی قطع کرده. ما نمیتوانیم کسی که طواف به طور کامل قطع کرده مقایسه کنیم با کسی که طواف و قطع نکرده، ولو رو شازروان. ظاهرش هم این است دور بیت داری میگرده، ظاهرش هم این است دور بیت میگرده. اینو قیاس کنیم با کسی که رفت اونجا به کلی قطع کرد. و مشکل دوم هم این است که موالات در اونی که وارد بیت میشود به هم خوردنش قویه، به خلاف کسی که رو شازروان حرکت میکنه نمیتونی بگی موالاتش به هم خورده، چون یکی دو زلو این کار میکنه. حالا ممکن تمام بدن داخل باشه در شازروان، ظاهرش خصوصیت داره، ظاهر روایات دخول در کعبه خصوصیت داره. میگه طواف باطل، از نو شروع کن. من نمیتوانم ما نحنفی رو به اون مقایسه کنم با تفاوتهایی که بین ما نحنفی و بین اون وجود دارد. بنابراین این توجه خوبه که در باب 41 چنین روایاتی داریم، و قد یتوهم که ما نحنفی هم از همین قبیل باشه. معمولا هم تو اونجا که ما دیدیم فقها اشاره به این باب 41 و روایاتش نکردن که از اون استمداد کنند یا اشکال کنند و جواب بدن، ولی به هر حال قابل این قلت و قلتی در اینجا هست. بله، میگن روایت اسمی از موالات نبرده، ولی ما میدونیم بعضی چیزها از لوازم عرفیه است. کسی که وارد میشه در داخل کعبه فوراً بیرون نمیاد، لازمه عرفیش یه فرصت طلایی گیرش آمده، یه مقدار بمانه، دعایی سنایی چیزی تو روایت تصریح نشده، ولی من لوازم عرفیه ما به اون لازمه عرفیش داریم استدلال میکنیم. علی کل حال سوال خوبی بود و جواب هم داده شد. نه باید این میتونه برگرده برگرده، اگر بهش اجازه نمیدن طائفی دور بزنه برسه اون نقطه ای که غلط به جا آورده از اونجا صحیح به جا بیاره. بله دیگه، اگر دور میزنه این اضافه نیت نمی کنه تو برسه سر جای اول و طواف را از اونجا اصلاح کنن. و اما صابه، هفتمین واجبات طواف که البته از اجزای بعضی از این هفتا، نه بعضیش، قسمت زیادی شرایط بود اسم اجزا بران نهاده بودن، اما هفتمی جزء اجزای هفت دور باید بزنن. این مسئله از مسلماته. من چند جمله از عبارات رو نقل میکنم تا بدانید از مسلمات، حتی اهل سنت هم از مسلمات شمردن الا ابو حنیفه که یه مخالفتی کرده، اون هم بازم هفت دور میدانه ولی یه مخالفتی درش و استثنایی درش داره که عبارت ابو حنیفه رو از کتاب خلاف شیخ طوسی میخوانم. و اما بخشی از عبارات بزرگان، مرحوم صاحب ریاض، عبارت امام از صابه ان یکون توافه او سبعت اشواط، هم از صابه ان یکون توافه او سبعت اشواط، این عبارت امام قدس سره و از چیز اضافه هم نداره. بعدش مسائلی داره که اون مسائل جداگانه بحث خواهیم کرد انشاءالله. مرحوم صاحب ریاض در جلد هفتم صفحه 18 می فرماید ان یطوف سبعا بل اجماع، ادعای اجماع میکنه، کما فی کلام جماعه، اجماع منقول و محصل هر دو است، و صحاح المستفیزه، روایات صحیحی که صحیحا مستفیزه، و غیرها غیر صحیح من المعتبره، غیرها من المعتبره یعنی چه؟ یعنی موثقه، روایاتی که صحیح نیست اما موثقه است، القریبت من التواتر بل لعلها متواتره، قریبه به تواتر بلکه بعید نیست متواتر باشه. خیلی جرأت نکرده صاحب ریاض ادعای تواتر کنه در حالی که روایات سبعت اشواط متواتر قطعا. و قال فی الحدائق، عبارت کوتاه، حدائق همشون کوتاه کوتاه، جلد 16 صفحه 109 سادسها ان یکمله سبعا، ششمین واجبات این که اینو تکمیل کنه هفتا، و هو اجماعی نسن و فتوان، نسن و فتوان هم در فتاوا هم در نصوص مسئله اجماعیست. اینم یه جمله مال حدار، یه جمله هم مستند داره. بله این همون ادعای تواتره، در واقع اجماعی و نسن ادعای تواتره، تعبیر مال مرحوم صاحب حدائق، دیگران این تعبیر نداره. مرحوم محقق نراقی رضوان خدا بر او باد در کتاب مستند جلد 12 صفحه 74. و منها ان یطوف سبعه اشواط بالاجماع و النصوص. این تعبیر خوبیه. و منها ان یطوف سبعه اشواط بالاجماع و النصوص المستفیضه بل المتواتره. ایشون دیگه جرأت کرده و ادعای تواتر کرده. خب این روایت کجاست؟ میگه اینجا ما ذکر نمی کنیم. در فروع آینده به تناسب هر کدام روایتی هست. الاتی الاتی طرفون منها طرفون منها بخشی از آن فی تی المسائل الاتیه به تناسب مسائل آینده بخشی از این روایات متواتره میاد. اینم کلام هدایت. کلام خلاف دقت کنید که ببینیم اهل سنت چی میگن. مرحوم شیخ طائفه رضوان الله علیه در جلد دوم خلاف صفحه 325 مسئله شماره 135 شماره مسئله 135 کیفیت و طواف ان یبتدی فی سبع طوافات ان یبتدی فی سبع طوافات من الحجر از حجر الاسود ثم یأتی الی الموضع الذی بدا منه یعنی من الحجر الی الحجر ثم یأتی الی الموضع الذی بدا منه ولو ترک ولو خطوه منها لم یجزه ترک کنه ولو یک قدم از این هفت شد فایده نداره. ولم تحل له النساء در طواف نساء هم اگر باشه نساء برش حلال نمیشه حتی یعود الیها فیأتی بها حتی یعود الیها فیأتی بها. اینجا رو دقت کنید. و بهی قال الشافعی شافعی هم همین گفته. اما ابو حنیفه چی گفته؟ ابو حنیفه گفته اگه چهار تاش به جا آورد کافیه و اگر به وطنش برگشت به همین چهار تا قناعت کرد باید یه گوسفند قربانی کنه. پس در واقع ابو حنیفه هم هفتا رو لازم میدونه منتها اجازه میده چهار تا به جا بیارن بقیهش رو به جاش قربانی کنن. ببینید اونم به یه معنا مخالف نیست. و قال ابو حنیفه علیه ان یطوف سبعا هفتا واجبه لکنه اذا اتا به معظمه و هو اربع من سبع اجزعه لکنه اذا اتا به معظمهی قسمت معظم که چار شوته به جا بیاره از هفت شد اجزعه کافیه. اما کافیه چطور؟ فإن عاد إلى بلده جبره بدم. اگر همین چهار تا را قناعت کرد و به شهر خودش برگشت باید با یه قربانی جبران کنه اون سه شوتو. پس اونم قائل به هفتاست. اگر در مکه باشه باید بیاد جبران بکنه. اما اگر در مکه نماند و رفت و به جا نیاورد اون و باید قربانی کنید. حالا یه جمله جالبی هم اینجا، صاحب جواهر، جواهر موسوعتون فقیتون عظیمه، مسائل خیلی مفصل بحث میکنی. این مسئله رو کلش یه خط و نیم بحث میکنی، کل مسئله سبعت اشواط یا خط و نیم. عبارت شو ببینید، جلد 19 جواهر صفحه 259. و منها از اجزاء ان یکمله سبعا بلا خلاف اجده فی، بلا خلاف اجده فی، بل الاجماع علیه بقسمیه، هم اجماع محصل هم اجماع منقول، مضافاً الی النصوص المستفیضه بل المتواتره. تمام مسئله با هم یه خط و نیم تمام کرد، با اینکه در هر مسئله جزئی این همه مشروع بحث میکنه، مسئله رو مستغنی دانسته از این که بخواد بحث بیشتری کند. مضافاً الی النصوص المستفیضه بل المتواتره. خب تا به حال ما یادمون نمیاد در یه مسئله مسلم صاحب جواهر به یه خط و نیم قناعت کرده باشه. به هر حال خیلی مسلم بوده این مسئله. و اما احادیث در ابواب مختلفه واقعا هم متواتره، شاید در 10-20 باب پراکنده است. یکی در ابواب طواف، یکی در ابواب اقسام الحج، در اونجا هم روایات متعدد داریم، سبعت اشواط، اقسام الحج و کیفیت اقسام الحج. وقتی پیغمبر کیفیت بیان میکنه یا امام کیفیت بیان میکنه، سبعت اشواط میگه. یکی هم ابواب نیابته، در این ابواب متعدد طواف و ابواب متعدد اقسام الحج و ابواب متعدد نیابت روایات زیاد نقل شده. حالا من میخوام یه اشاره اجمالی هم به این روایات بکنم، انصاف نیست بدون اشاره اجمالی رد بشم. اینا علا طوائفه، چند طایفه، بعضی هاش با صراحت میگه یجب، یا تعبیری مثل یجب، که این روایات در اقسام الحج وارد شده. من نمونه شمارش رو میگم، در باب 2 از ابواب اقسام الحج کیفیت حج رو که بیان میکنه، سبعت اشواط داره. حدیث 2 این باب با صراحت، حدیث 3 این باب همچنین، حدیث 4 باب بعدیش، اقسام الحج رو دارم میگم، اقسام الحج، حدیث 4 باب 3، اینا صاف و مستکنه میگه سبعت اشواط واجب. یه طایفه از روایات، یه طایفه از روایاتی که فلسفه هفتاره میگه، یعنی هفتار مسلم گرفته، منتها فلسفهش چیه؟ این عدد سبع از کجا پیدا شد؟ تا برسیم، سیره عملی هم داریم، برسیم. فعلا ما داریم روایاتو میگیم. در باب 19 از ابواب طواف علت سبعه رو میگه، یعنی سبعه مسلمه. 2 دلیل براش بیان شده، برای 2 فلسفه. یکی این است که در زمان جاهلیت عدد طواف بین احباب معین نبود، عبدالمطلب سن سبعت اشواط، یکی از سنن عبدالمطلب اینکه هفت شوط رو در طواف گفت و سفارش کرد دیگه بیشتر از این انجام ندید. میدانید که عبدالمطلب سننی داشته که اسلام این سنن رو امضا کرده، یکی دوتا هم نیست، متعدده. حالا عبدالمطلب جز اوصیای پیغمبران پیشین بوده، بعضی ها احتمال میدن، یا رجل صالحی بوده مثل لقمان که اون همه مقام داشت. این رجل صالح سننی داشت که اسلام هم آمد اون سنن رو امضا کرد. انا کل حال این روایت تصریح میکنه سنها ابو عبدالمطلب، اسلام هم این سنت عبدالمطلب رو امضا کرد. پس علت سبعه این بود، در جاهلیت شلوغ میکردن، معلوم نبود چند تا به جا می آوردن، این آمد گفت طواف هفته بیشتر نبوده باشه. یه دلیل دیگر، فلسفه دیگر تو همین باب 19 است. تو هم صحبت حضرت ابراهیم نیست توی روایات داره، در زمان بله در همین باب 19 داره که ملائکه ترک اولایی کردن، خدا 7000 سال اونها رو از نور خودش من کرد و در ظلمات قرار داد. ترک اولای ملائکه چی بود؟ ما گاهی به این آیه برخورد میکردیم، فکر میکردیم این آیه تعبیر خوبی نیست، از این روایت معلوم شد که این ترک اولا حساب شده. قالو اتجعل فیها من یفسد فیها و یسفک الدماء و نحن نسبح بحمدک و نقدس لک. این ظاهرش اعتراضه. اتجعل فیها، ما به خلقت آدمه، اتجعل فیها در زمین میخوای قرار بدی من یفسد فیها، این آدمی زاده ها اینا آدم های فاسد و مفسدی هستن، و از فکرد ما اینا بمب خودشون میبندن میرن خودشونو و جمعیتی رو نابود میکنن، و نحنون و سبب به حمده کبن و قدس و لک. خب لحن لحنه مناسبی به نظر نمیرسه در پیشگاه خدا کسی این چنین بگه. به این ترک اولا بود. خداوندم قال انی اعلم و ما لا تعلمون، من چیزی میدانم که شما نمیدانید. 7000 سال اینها رو از نور خودش من کرد و ملائکه به خاطر این ترک اولا، تا بدانید هر که مقام و معلوماتش بیشتر است ترک اولاهاش مجازاتش سنگین تره. 7000 سال چنین شد. بعد دیگه اینا در مقام توبه آمدن و برای هر 1000 سالی یک دور دور بیت المعمور گردش کردند، طواف کردند و استغفار و توبه کردند. هر 1000 سالی مقابلش یک دور 7 دور گشتند و خداوند برای آدم و برای بشر هم این 7 شوط رو در اطراف کعبه قرار داد. این طایفه از اخبار این نکته داره که اصل مسئله 7 شوط محل بحث نبوده، فلسفه و علتش رو جویا می شدن، می خواستن بدونن چه خبره. توجه کردید؟ اینا هم یک گروه و طایفه است که دلالت می کنه لحنش با طایفه اول فرد. طایفه سومی داریم که اونم لحنش متفاوته. من اینا رو به عنوان یه اشاره اجمالیه و الا یه اخبار متواتر بخوام بخونیم با چند روز بخونیم. ملائکه آسمان ها دیگه. و اما بله؟ قبل از خلقت آدم بودی. قال اینی اعلم و مالا تعلمون، اما کی آدم آفرید؟ نداره کی آدم آفرید. و اما طایفه سوم، روایاتی است که در باب استنابه آمده. جالبه، بعضی از روایات میگه کسی به رفیقش گفت تو میروی به مکه، حف شو طوافم برای من به جا بیا، نمازی هم بخوام. یعنی همه مردم میدانستن طواف حف شوته. وقتی میخواد سفارش بکنه، سفارش حف شوتو میکرد. به قدری واضح و مسلم بوده که مردم هم در موقع سفارش نیابت سفارش افشوت میکردن. اینم روایاتش به خود بدونید تو چه بابیه. باب 30 از ابواب نیابت. نیابت، بنابراین ما یکی ابواب طواف گفتیم، یکی ابواب اقسام الحج گفتیم، یکی ابواب نیابت. مخصوصا حدیث 1 باب 30 از ابواب نیابت، رجلی به رفیقی سفارش میکنه سبت اشراط برای من به جا بیاد، که نشانه مسلم بودنه. قرص این از این روایات توائف مختلفه هست و مجموعش ادعای تواتر درش بعید نیست. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.